بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با معلومات حسی مطالب رو عرض کردم و به این نکته رسیدیم که هر انسانی دارای 5 عضو حسی ظاهری است، همان است که تا کنون یادش گرفتی، و دارای 5 در واقع قوه باطنی هم هست. برخی از اون 5 قوا مرتبط با ادراک حسی انسانه، ولی برخیش ارتباطی ندارد. اما این قوا در مفهوم سازی برای انسانها چی هستش؟ لازمه و ما نیاز داریم به اون. خب اولین قوه عرض کنم حضورتون از قوای باطنی اسمش هست حس مشترک. این نه بازار مشترکه و نه حس مشترک بین افراده. مثلا ما یه حس مشترکی با هم داریم، این اون نیست، یه چیز دیگه است. ما یه الفاظی داریم بهش میگن الفاظ مشترک لفظی، ظاهرش یکیه اما معناش با هم متفاوته. معمولا شعری که میخوانم برای مشترک لفظی هم یک شعر واحده. آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است کادم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. در وهله اول آدم میگه مثلا شاعر دچار توهم شعرگویی شده، هر مصرعی رو تکرار کرده، اینجوری دیوان گفتن خیلی قصه ساده ای. آره که نخیر، بنده خدا هرگز این کار نکرده، بلکه از الفاظ مشترک لفظی استفاده کرده. آن یکی شیر است اندر وادیه، اون شیریست که در صحراست. وان یکی شیر است اندر بادیه، اون شیریست که توی قابلمه ظرفه، ظرف بادیه، شیری که میخورد. آن یکی شیر است کادم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. اون یکی آدم رو میخوره، همون حیوان مفتره است. آن یکی آدم میخوردش، همون که مایه سفید رنگیست که شاید اونم الان گروه شد باشه. خب مشترک رفتیه. حالا اگر ما مثلا میگیم حس مشترک، یا اصلا این همون حس مشترک نیست که بین زن و مردم هست، نه حس رفتی به اون نداره، ایج رفتی نداره، همون واجه شکلی شد. حس مشترک چیه؟ کارش چیه؟ کار حس مشترک اینه واسطه بین نفس و حواس ظاهری. چون شما با چشم مبارکتون طرف مقابلتون رو میبینید، اینو بهش میگن حس ظاهری. خب یه صورتی حاصل میشه، این صورت حاصله باید بره توی نفس، یعنی ورود به عالم نفس پیدا بکنه. خب چجوری ورود پیدا میکنه؟ به واسطه یه قوه‌ای به نام حس مشترک. اون حس مشترک چیکار کرده؟ خدا میفرستد مسموعات رو در یک جا، ملموسات رو در یک جای دیگر، مبصرات رو در یک جای دیگر، یعنی اونان که قابل دیدنن یه جا، اونان که شنیدنین یه جا، اونایی که عرض با حضورتون که لمس شدنی هستن یه جا، اونایی که بویدنی هستن یه جا، اونایی که چشیدنی هستن در جای دیگر. این یه نحوه طبقه بندی. طبقه بندی دوم، صداهای شبیه به هم رو در یک جا. وقتی تلفن زنین ببخشید اشتباه کردم، صدای شما شبیه فلانی بود، در کسر از ثانیه صداها رو با هم قاطی کردی، بعد بلا فاصله تشخیص میدی. خب این کجا میره توی نفس شما؟ چشم شما که کار نمی کنه، گوش شما که کار نمی کنه که، گوش شما فقط میشنود، چشم شما فقط میبینه. اما این صورت بخواد حاصل بشه به واسطه قوه به نام حس مشترک. حس مشترک عضو باطنی است، اما به این معنا نیستش که مثلا فرض کنید چشم، گوش بیرونی ظاهری، حس باطنی مثلا بغل روده است. نه، واسه در جسم شما نیست، اون از ادراکات نفس شماست، قوای ادراکی نفس شماست. نفس هر انسانی دارای دو قوه مجزای از هم هست، قوه ادراکی و قوه تحریکی. اینا جزو قوه های ادراکی هست. شناسی در مرتبه نفس خیلی انسان رو کمک میکنه تا بفهمه کجای عالمه، چیکاره عالمه. خب این روش میگه حس مشترک که میگیره میفرسته در عالم نفس، اونم طبقه بندی شده، اونم با سریع ترین تجهیزات انسان رو میرسونه به اون معلوم مد نظر. قوه دوم همون خیاله. این معنایی که از خیال مطرح میکنه در اینجا به این معناست، و الا ما یک معنای دیگری هم برای خیال داریم. به نظرم میاد در فلسفه اسلامی و منطق چهار معنا برای خیال گفتن، یعنی چهار تا کار بکنی از باب مشترک لفظیه. به نظرم میاد تا اونجوری که تو ذهنم میاد، حالا شاید توی ذهنم نبود که یاد در واقع یادداشت کنم و براتون معانی مختلفش بیارم، الان گفتم که ممکن است بعضی معانی دیگری رو باش آشنا باشن. ببینید، خیال به این معناست که یافته های حسی شما که به واسطه حس مشترک وارد می شود در عالم نفس، یک قوه وجود دارد به نام قوه خیال. اینا وارد می شن در عالم خیال. هرگز هم بحث خیالی که مطرح می کنم با اون خیال پردازی ها و با این حرفایی که روانشناسا می زنن یکی ندانید. این قوه خیال و خیال پردازی و رویا و این حرفا نیست. بنابراین قوه خیال برای هر انسان به منزله یک انبار و مخزن است که میتواند صور حسی را در آنجا چیکار بکند؟ دستبندی بکند. خب پس مخزن شو قوه خیال، قوه خیالت رو خیلی ارزش شو بدان. سومین عضوی که وجود داره، قوهی که وجود داره، تو عضو تعبیر کردنش اشتباه، تسامح کردم، عضو میخوام. سومین قوهی که وجود دارد، قوه متخیله بهش میگن، یا شما اسمش رو بذار قوه متصرفه، تصرف، تخیل. چی کار میکنه؟ این قوه متخیله میره در اون مخزن خیال، اون صوری را که شما جمع آوری کردید رو درش تصرف میکنه، با همدیگه ترکیبش میکنه، بعد برای شما مفهوم جدید میسازه. مثلا شما طلا رو میدونید چیه، رفتی برای مادرت، پشت از بر شوهرت که نمیخواد که، برای مادرتون مثلا و آقایون برای همسرانشون مثلا رفتن پشت پنجره و ویترین طلا فروشی، طلا رو چیکار کردن؟ دیدن. این که تو ذهنش، خب یک صورت ذهنی هست یا نه؟ دیدی که بالاخره از طریق صور ذهنی گرفتی، به واسطه حس مشترک فرستادیش تو قوه خیال، مخزن خیال. بعد دیگه تمام غرور ایران هم که به کوه دماوند، دیگه کوه دماوند هم که خلاصه میشناسی دیگه چی هستش دیگه، یا خودشو دیدی یا تصویرشو دیدی، اونم خلاصه از طریق تلویزیون یا از طریق چشم مبارک، هر دوش خلاصه با واسطه یا بی واسطه صورتش در نفس شما چیه؟ در واقع وجود دارد، یعنی در قوه خیال شما هست. حالا متخیله چیکار بکنه؟ میشه تو با خودش میگه که چی میشد ما کوهی از طلا داشتیم. به ترکیبه اون طلا هست که میشتاسی با اون کوه دماوند، ولی خیابون توی هر جای عالم که بگردی چیزی به نام کوه طلا وجود نداره. اینو اول متخیله درست بکنه. این بیماری ها این اول بیماریه. اگه تو این اوضاع بشه اسب رو میشناسی، بعد عقاب رو هم دیدی که بال میزنه، بعد شما یه بال از عقاب جدا بکنی میذاری پر اسب، میشه اسب بالا، مفهوم جدیده. مطابق این مفهوم جدید چی هستش؟ به چه واسطه درست میشه؟ این مفهوم مفهوم حسی نیست، این مفهوم مفهومیست که منشأ انتزاعش حسه. و در کجا حاصل شده؟ به چه واسطه؟ با چه فرایندی؟ بابا من رفتم تو عالم خیال خودم با قوه متخیله یا بفرمایید قوه متصرفه اومدم دخل و تصرف کردم که مثلا گفتم کوه و چی بشت و سبدال، ای کاش من یه کوهی از طلا داشتم، ای کاش به جایی مثلا ماشین 14 میلیون مثلا یه اسب بالدار داشتم. نه خود درست کرده، مفهوم جدیده. اینها حسی هستن ولی به اسب منشأ انتزاع. در کجا حاصل شده؟ در قوه متخیلش. از اینجا بعد دو تا قوه دیگه هست که شما با این مفاهیم از سرکار بری، اما این مفاهیمشون این مفاهیم حسی نیستن، منشأ انتزاعشون هم حس نیست. یکیش به نام قوه واهمه است. باز این واهمه معانی متعددی در فلسفه و منطق داره، من این معناش لحاظ کردم، شاید در بحث‌های دیگر هم معانی متعدد خیال رو و هم معانی متعدد وهم رو مطرح کنم. شما مثلا در محاوراتتون میگید متوهمی، این توهم با اون توهم زمین تا آسمون فرق میکنه. خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه هر دو دل می سوزاند، اما این کجا آن کجا؟ اگه درست بنده باشه، هر دو دل می سوزاند، اما این کجا و اون کجا؟ این متوهم با اون متوهم زمین دازه و فهم کنه، اون متوهم اون دیوانه است. یعنی اون متوهمه با این فرق نداره. این متوهم خوبه، قوه وهم. قوه وهم چکار کنه؟ قوه وهم درک کننده معانی جزئی است. گاهی شما آنچه را که درک میکنی صورته، یعنی در ذهن شما چیزی به نام چی میاد؟ تصویر. اما گاهی درخی از معانی که در ذهن مبارک شما هست از باب معنا از تصویر نیست. سوال میکنید فرق تصویر و معنا در چیه؟ الان مثال بزنید فرقش خیلی راحت معلوم میشه. شما صورت پدر بزرگوار تو ذهنت هست یا نه؟ بله؟ این میشه که تصویر. این کجا جاشه؟ اگه گفتی تو قوه خیال. اما بابا تو رو دوست داره یا دوست نداره؟ محبت پدر. این محبت چیه؟ یه معرفته، یه مفهومه، متصورته یا معناست؟ معناست. این در کجا قرار میگیره؟ در قوه واهمه. منتها معانی که در قوه واهمه قرار میگیرن معانی جزئیه هستن. یعنی چی معانی جزئی هستن؟ یعنی هر کسی محبت والدین را نسبت به خودش که درک میکنه این در قوه چیه؟ واهم است. محبت والدین نسبت به فرزند یک مفهوم و معنای جزئی است یا معنای کلیه؟ جزئیه. شما عدالت امیر المؤمنین علی علیه السلام، عدالت از مقوله معناست یا مقوله صورت؟ معناست. ولی وقتی تعلق به علی ابن ابی طالب پیدا می کند و منحصر در او می شود و از او تجاوز به احدی نمی کند الا وجود نازنین فرزند بزرگوارش حضرت مهدی، که به این میگن مفهوم چیه ها؟ معنای جزئی. درست شد؟ شما شقاوت یزید ابن معاویه رو هم داری. شقاوت و معناست یا صورت؟ معناست. این در کجا در واقع درک میشود؟ در قوه واهمه. این درکش به واسطه قوه واهمه است. شما میفهمید که بچه دوست داره، درک میکنید معنا. شما میفهمید علی ابن ابی طالب عادله، این معنا رو درک میکنید. تو عدالت از مقوله معناست. با تصویر زمین تا آسمون شما متفاوت است. خب این قوه واهمتون هم که درک کننده معانی جزئی است، اما این معانی جزئیه که درک می شود توی فضای نفس همجوری رهاست؟ نه، در یک مرکزی، در یک منبعی، در یک مخزنی به نام حافظه از او چی می شود؟ بله؟ نگهداری می شود. اما شما مثلا میگن فرض کن مثلا که آقا دو چند تومش میگه اصلا حافظم کار نمیکنه. این حافظی که شما میگی کار نمیکنه با این حافظی که محل نگهداری معانی زمین تا آسمون چیه؟ فرق میکنه. اشتراک لفظی دارن ولی حقیقتش یکی نیستن. شدن چند تا ادراکات شما یا از باب معانی هستن یا از باب صورت. درست شد؟ این پنج تا باطلی. حالا آخریشو بگم که از این پنج تا میشه 6 تا، ولی رفتی به این پنج تا نداره. شما مفهوم عدالت رو میفهمی یا نمیفهمی؟ مفهوم عدالت از مقوله معناست یا مقوله صوره؟ معناست. معنای جزئی یا کلیه؟ کلیه. این در کجا نگهداری میشه؟ این در جایی به نام قوه عاقله. عقل شماست که میفهمه عدالت چیه. عقل شماست که میفهمد شجاعت چیه. عقل شماست که میفهمد شقاوت چیه. اما عدالت علی رو کی میفهمه؟ واهمه شما. شقاوت یزید رو کی میفهمه؟ واهمه شما. و تصویر مثلا مادرتون رو کی درک میکنه؟ خیال. درست شد؟ اینم پنج تا. ببین خدا چیکار کرده و تو ازش خبر نداری. خب این هم پنج حس باطنی انسان. صور میاد، معانی میاد. یه بحثی که مطرح میشه این است که نسبت به معارف حسی در بین معلومات حسی، ادراکات حسی در بین دانشمندان و اندیشمندان غربی دو نظریه وجود داره. یک نظریه، اصل این نظریه رو بهش میگن نظریه حسگرایی. یه نظریه حسگرایی متعادله، یه نظریه حسگرایی افراطیه. حسگرایی افراطی و حسگرایی چی؟ معتدل یا همون متعادل. الان واژه انگلیسیش در واقع معادلش میشه همون معتدل. خب اینا کیا هستن؟ من اول دارم نظری اندیشمندان کیو مطرح میکنم؟ غربی. و راجع به اندیشمندان اسلامی و حکمای اسلامی هنوز بحثی نکردم تا اینجا که البته مشترک بود. بخوام بگیم که معارف از حضورتون که ادراکات و معارف حسی چگونه معارفی هستند. دو نظریه از اندیشمندان غربی. یک، نظریه افراطیون که بهشون میگن پوزیتیویست، پوزیتیویستا. اینا میگن حس مبدع علومه، یعنی همه علوم به چی برمیگرده؟ به حس برمیگرده. یک، دو، دو به هفت که بزنن ملاک صحت علوم هم همه چیه؟ حسه. یعنی هر چی رفت توی آزمایشگاه درسته، اگه نرفت نادرسته. اینا رو پوزیتیویست بهشون میگن. سردسته این اندیشمندان در جهان غرب فیلسوف انگلیسی است به نام جان لاک، متوفای 1704 میلادی، دانشمند قرن 18 است. او عقیدش اینه، در عقل چیزی نیست که قبل از آن در حس وجود نداشته باشد. اگه بقا حرفای عقلی هم بزنی همش در چی بوده؟ در حس بوده. یعنی منشأ تمام معلومات رو چی میدونه؟ حس میدونه. منتها خود این آیانی که حسگرا هستن، افراطیونشون، اینها برای معارف غیر حسی هیچ ارزشی قائل نیستن، نه برای فلسفه و نه برای معارف وحیانی. ممکنه بگن اینا معرفت هست، ولی معرفت درست نمیدانمش. بگن معرفت درست اون است که باید حتما توی آزمایشگاه باشه و از تو آزمایشگاه آمده باشه بیرون، باید به حس درکش کرد. برای فلسفه و تعقل و تفکر اعتباری قائل نیستن، به سه گروه تقسیم میشن. برخی میگن اصلا اعتقادی وجود، معرفتی وجود ندارن. برخی میگن وجود دارد، ما در صحت و سقم شک داریم. برخی میگن وجود دارد اما اعتبار نداره. اعتبار ندارد، اصلا وجود ندارد، شک داریم که وجود دارد، میشه سه نظریه. حالا این بند و بحث دیگه به خودشون برمیگن، ما دیگه نمیخوایم. اما میگن منشأ همه علوم چی هستش؟ حسه. و اعتبار همه علوم هم به چیه؟ به حسه. این یک نظریه. نظریه دوم یه خود معتدل هستن. اینا میگن که بابا اگرچه ادراکات بشری با حواس پنجگانه شروع شه، معلومات بشر از حس شروع میشه، اما بعد از پیدایش علوم حسی عقل میتواند مفاهیم کلی و قوانین کلی رو چیکار بکنه؟ اتخاذ بکنه. عقل میتونه کار بکنه. برای عقل هم یه بهایی قائلن. میگن به حس شروع میشود ولی به حس ختم. اما اون پوزیتیویست ها میگن از حس شروع میشود و به حس هم ختم میشود. بقیهش یا فاقد اعتباره یا اصلا نیست یا تردید در بودش داری. اینا یک بحث. اما فلاسفه اسلامی چی میگن؟ اندیشمندان اسلامی اون رو یکی از مراحل شناخت میدونن. شناخت حسی رو یکی از مراحل شناخت میدونن. حالا برخی دوگانه هستن، برخی سگانه، ولی یکی از مراحل شناخت رو چی میدونن؟ حس میدونن. یک مقوله ای از شناخت بشر حسه. مقوله های دیگری هم وجود داره که در واقع باید بهش پرداخت. اما با تمام اون چیزی که از روز جلسه دوم تا حالا گفتم، من خواهم بهتون توجه بدم. این همه که بحث کردیم، ما راجع به چی صحبت کردیم؟ ما گفتیم علم یا علم حضوری است یا علم حصولی، یا تصوره یا تصور، یا بدیهیه یا نظر. الان این معارف حسی که ما گفتیم در چه بابی گفتیم؟ در باب مفاهیم گفتیم. مفاهیم تصورات هستن یا تصدیقات هستن؟ تصورات هستن. وقت تصورات از تقسیمات علم حضوری است یا علم حصولی است؟ علم حصولی. من تازه یک شقشو گفتم و این کلاس چون قرار است که در واقع به اصول اعتقادی منجر بشه و نه در شناخت موحد بشه، دیگه بنده از این که بخوام بیان کنم قضایا چجوری درست میشن، قضایای حسی چگونه هستن، اینا دیگه بهش نمیرسیم. ولی ما دو تیپ قضیه داریم. یه تیپ از قضایا این است که روح مجرده، یه تیپ از قضایا هست که عسل شیرینه، شیرین است. عسل یه ماهیت مادی داره یا نداره؟ برای یه حقیقت مادی داره دیگه، و شیرین است هم یه حقیقت مادیه دیگه، چون قابل در واقع درکه دیگه با همین اعضای حسی دیگه. خب این فرایند به دست آمدنش چیه؟ یه تصدیق حسیه دیگه، ما وارد این مقوله نمیشی. فقط همین قدر خواستم بگم که حس زمین ساز بخشی از معارف بشره، بخشی از معارف بشر رو حس شما میسازن. حالا اینا مفاهیم کلی رو میسازه یا مفاهیم جزئی، بین آیون اختلافه. بازم ما وارد به این مباحث و دعواها نمیشی. فقط خواستم بگم که بخشی از معارف شما معارف چی هستن؟ حسی هستن. اما خود این معارف حسی در یک سطح نیستن. بخشیش در واقع در ارتباط با عالم خارج به دست میاد، بهش میگن حسی موحس. یه بخشیش انتزاع و منشأ انتزاعش حسه، در واقع حسی منتزع بهش میگن، همون کوه طلا، اسب بالدار. یعنی مفهومه دیگه، یه مفهومه که علم شماست. شما راجع به کوه طلا قضاوت دارید یا ندارید؟ کوه طلا وجود دارد یا ندارد؟ کوه طلا حقیقت هست؟ بخوام تصدیق کنید هست یا نیست؟ و باید بدونی کوه طلا چیه که تو بگی حالا هست یا نیست. بنابراین نمیگم مفاهیم شماست، درسته؟ خب یه بخشی از که در واقع منشأ انتزاعش حسه، اما یه بخشی از مفاهیم هستن که اصلا مفاهیم حسی نیستن، ولی مفاهیم هستن، تصور هستن. مثل مثلا علیت. علیت حسیه؟ علیت چیه؟ علیت یعنی که یک شیعی در ارتباط با یک شیع دیگر قرار میگیره که از وجود این الف به حاصل می شود. همین از الف به حاصل بشود رو چی بهش میگن؟ بهش میگن علیت. الف و به رو علیت نمیگن، ارتباط الف و به رو میگن علیت. اون علیت نه منشأش حسیست نه خودش حسیه. آتش دست رو می سوزاند، درستی یا نه؟ شما در عالم خارج چی میبینید؟ آتش میبینید دست سوخته، اما این رابطه هرم میبینید یا نمیبینید؟ این رابطه هر کی ساخته؟ عقل. این مفاهیم عقلی هستن. مفاهیم عقلی هیچ ریشه در عالم خارج، این هم یه دست از مفاهیم ما هستن. یه خود معلوماتتون رو تورق کنید، بالا پایین بکنید، تصور نکنید که همه یه معلومات همونیست که داریم میخونید. حالا چون پزشک هستی در صحیحه پزشکی، همون معلومات، همون فرایند به دست آمدن همونه، علوم تجربی نیست. حالا پزشک رو به عنوان مثال علوم تجربی هست کردن، فرایند به دست آمدن معلومات شما صرفا تجربه نیست، بخشش تجربه هست. شاید بخش بشه گفت نازله برای کسانی که به معارف عالیه دسترسی پیدا کردن، برای کسانی که معارف دست عالیه معارف دسترسی پیدا کردن. خب حالا من بخوام یه نکته دیگه رو هم بهتون بگم و حالا ببینم که میتوانم بحث رو ادامه بدم یا نه. بنابراین تا اینجا چی گفتیم؟ دو تا رویکرد نسبت به معارف حسی وجود داره. یکی رویکرد افراطی که میگن از حس شروع میشود و به حس ختم میشود، یکی معرفت حسی است که در واقع میگن از حس شروع میشه ولی به حس ختم نمیشه. عقل میتوانه در اون دخل تصرف بکنه، میتوانه مفاهیم جدیدی رو درست بکنه، این رو قائلن، خدا خودشون بیاموزن. لکن شما از این در واقع معلومات حسی که به دست میارید، از این صور حسی، از این حقایق حسی، من چهره آقا رو میبینم، چهره آقا میاد تو ذهنم، میاد یا نمیاد؟ چهره این آقا، صورتش بیاد تو ذهن من یا نمیاد؟ خب اون صورت ذهنی ایشون با حقیقت عینی ایشون چه رابطه‌ای داره؟ اون چیزی که درک کردی در قوه خیالت نگهش داشتی، یه صورت ذهنی دیگه. درسته صورت ذهنی هر یک از آیان با حقیقت خارجی شما آیان چه ارتباطی دارد؟ این ارتباط چگونه ارتباط؟ این چهار نظریه وجود دارن. چهار نظریه وجود داره. رابطه صورت ذهنی با حقیقت عینی چه رابطه ایست؟ اگه سخت شده، اگه سخت شده تحمل کنید، چون راهی ندارم. سخت دینداری. بله، 50 سال پیش، 60 سال پیش که توطئه ای در کار نبود، دینداری خیلی با همون نماز و روزه و جزا حل. اما حالا نگه داشتنش سخته، خیلی هم سخته. لذا باید در این مسیر جهاد دینی پافشاری بکنید و پایداری بکنید. هر کسی که رسول اکرم حدیث دارن که یک شبه موی مبارک رو سفید شد، بعد بیفرمودن به این که شیبتنی تیر کرد مرا صورت هود. نزول سوره هود پیغمبر ما رو پیر کرد. گفتن یا رسول الله کدام آیه؟ فرمود آیه شریفه فستقن کما امرت، استقامت کن آنچنان که مأمور شد. پایداری در حزب حضرت حق کار سختی آجان. حالا کاش که 100 سال پیش به دنیا آمده بودیم و خب دیگه، حالا کاش که دیگه کاشتند و چیزی هم در از قضا نیم به کشاورزی ما رفته. نه، با کاشکی چیزی حاصل نمیشه، ولی با استقامت. سخت شد میدونم، یه خود چهره ها در هم رفته. من آدرس 8 سال دارم درس میگم دیگه، اگه من نفهمم پایین چه میگذره که دیگه. اینا رو دارم میگم که یه خود بهت استراحت داده باشم تا بعد اون حرف سختم رو بزنم. خب چیزی که میره توی زه با اون حقیقت بیرونی چه رابطه‌ای داره؟ قول اول میگن اون صورت ذهنی عین اون حقیقت خارجی است، وحدت ماهوی دارد، وحدت در ماهیت داره. اون چیزی که در عالم ذهن من هست همون چیزی که در عالم خارجم هست، فقط در یک چیز با هم تفاوت دارن، در نوع وجود. وجود شما در عالم خارج میشه وجود خارجی، همین که میاد تو ذهن من میشه وجود ذهنی. تفاوتش چیه؟ وجود ذهنی آتش با وجود خارجی آتش تفاوتی داره؟ خاصیت اون خارجی رو نداره. و الا آتش میسوزاند. شما میتوانید یک آتشی رو تصور بکنید با 100,000 درجه حرارت، اما هرگز ذهن مبارکتون رو هم ایده همون آتش خارجیش وحدت ماهیتی دارد، وحدت ماهوی دارد، ولی نوع وجودش با هم متفاوته. ببینم وجود ذهنی اون وجود خارجی. فلاسفه و دانشمندان اسلامی بیگن اون معارف و محسوساتی که توی ذهنه همون است که در خارجه، با اون چیزی که در خارجه و باش ارتباط برقرار کرده از نظر ماهیت یک چیزه، ولی از نظر وجود دوتاست، ولی وحدت ماهوی داره. و همین دلیل من اینجا اشتباه با شما نمی کنم. عینیت به این میگن، میگن نظریه عینیت گرایی صور با حقایق خارجی. قول دوم، قول دوم میگه آقا اون چیزی که صورته وحدت ماهوی هم با اون چیزی که خارجه نداره. اصل وحدت پا خب چیه، چه ارتباطی داره؟ میدونی مثل عکس میمونه، فقط یه حکایتی از اون خارج میکنه. همینقدر که ذهن شما خالی نباشه، همینقدر که آقا هست. درست شو؟ به این میگن نظریه شبه‌گرایی. صور ذهنی شبهی از حقیقت خارجی است که حتی وحدت ماهوی هم ندارد. این هم شد نظریه چندم؟ نظریه دوم. نظریه سوم. این نظریه سوم یه خود از قول دوم افراطی تره. میگه آقا درسته که نظریه دوم گفتن شبه یه حکایتی میکنه، اصلا ما میگیم حکایت هم نیست. آقا چیه؟ بگی صرفا یه ارتباط خطاداریست که به زندگی انسان خلل وارد نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی آقا درختار شما چه رنگی می بینی؟ سبز می بینی دیگه. وقتی بخواد بگی برگ درختان که پاییزی فکر نمی کنی، که همیشه بهاری فکر می کنی و تابستونی فکر می کنی. میگی چی ها؟ حال بگر فرض کن زرد باشه، چه اتفاقی می افته؟ اگه درخت زرد باشه درخت نیست؟ خب شما زرد داری میبینیش. آخ خللی در زندگی شما ایجاد کرده، میدونه هیچ خللی نیست. یه شبه خطاداریست که ولی خلل و اختلالی در زندگی شما ایجاد نکرده. این خیلی افراطیه. این خیلی افراطیه. قول چهارم. میگن اصلا آقا جان ارتباطی نیست. صورتی نیست. میگه اصلا محسوس چیه؟ میگه چیه؟ میگه نفس شما مادامی که با این آقا ارتباط برقرار کرد این میشه محسوس. ارتباط که قطع شد دیگه صور محسوسی وجود، اصلا این آقا تصویرش تو ذهن من نمیاد، مثل کامپیوتر بدون قدرت ذخیره اصلا نمیاد. همین که داری میبین همون شده مادامی که میبینه یه صورت. خب وقتی دیگه قطع شد ارتباطه، دیگه صورتی نیست که بخواد ببینی اون چیزی که تو ذهنه با اون چیزی که بیرونه چه رابطه‌ای دارن. دیگه اینا دیگه خیلی دیگه واقعا قوا کردن مسائل علمی. این قول چهارو بهش میگن قول اضافه نفس به عالم محسوسات. حالا بین این چهار قول کدوم صحیحه؟ عینیت. عینیت فلاسفه اسلامی همین رو قائلا اثبات هم میکنه. حالا اثباتش در جای خودش. خب گروهی از اندیشمندان که غالبا هم غربی هستن معرفت بشر رو منحصر به علوم حسی میدونن. منحصر برای قوله تفاوت های قائلا دیگه میگن آقا یا قاید دیگه معرفت های غیر مثلا فرض کنید حسی اصلا وجود نداره، گاهی میگن هست اعتبار نداره، گاهی میگن شک داریم که هست یا نیست. این اختلافات در جا خودش بحث میشه و ما کاری نداریم. ولی اندیشمندان اسلامی میگن ادراکات انسانی به وسیله حس شروع میشه ولی در آن منحصر نیست. لذا ما نیاز داریم به ابزار دیگری برای معرفت. به اون ابزار اسمش میذارن عقل. حالا عقل به چه معنایی است؟ عقل به چه معنایی است؟ لوازم عقل چیه؟ ادراکات عقل چگونه ادراکاتی است؟ اما همین بعد بدانید که بابا ما در رسیدن به معارفمون نمیتوانیم معلومات حسی رو منکر بشیم. معلومات حسی وجود داره، قطعیه. اما آقا آیا در این معلومات حسی خطا وجود داره یا خطا وجود نداره؟ داره یا نداره؟ این خطا رو کی تشخیص میده؟ یا باید بگیم چون ابزار حس خطا بردار است تعطیل، ما یه ابزار بیشتر برای شناختن نداری، اونم حسه، اونم که بنده خدا اشتباه میکنه. ببینید خودی که با هم یعنی بشتازیم. شما رو به خیر ما بسانم. یا انجام آید بگید قدرتی وجود دارد که این خطا را شناسایی میکنم. که من یادم میاد در بحثای قبلی گفتم اونایی که میگفتن حسگرایی داشتن، میگفتن معلومات حسی ما خطا برداره، بنابراین نمیتوانیم بهش مثلا فرض کنید اعتنا بکنید و به همین دلیل شناختی وجود ندارد. اونایی که در واقع نحوه از ایدئالیستی رو داشتن در واقع مطرح میکردن، اونا جواب داریم که آقا تو که میگی حس تنها ابزار معرفته، بعد خودت بگی چون حس اشتباه میکنه بنابراین نمیشه بهش اعتنا کرد، ما اونجا بگفتیم بابا خب تو یه چیزی داری که میفهمی این حسه چیکار کرده؟ اشتباه کرده. همین که تو اینه میفهمی یعنی که ما یک ابزار دیگه هم کنار معرفت حسی داریم. خب پس بخشی از در واقع معارف ما معارف حسی هستن، اما از جایی که معارف حسی خطا بردارن حرفی نیست، باید یه چیزی باشه که خطا ها رو در واقع برای ما شاخصه باشه و بلاک باشه که ما بتون تشخیص بدیم آقا یه چیزی باید وسط باشه، یه چیزی باید وسط باشه. یکی دیگه از اشکالاتی که معارف حسی دارن محدودیتش، اول سطحیه، به ظاهر اشیاست دیگه، به باطنشون نیست. ثانیه جزئیه، گفته بگی فردیه دیگه، من شما را با تمام خصوصیت شماییت، یعنی شما بودن، شماییت میشه مصدر چی؟ از نظر ادبیات عرب بهش میگن مصدر جعلی، چیزی که مصدر نیست اما تو با اضافه کردن یه دونه یه و تا او رو تبدیلش کردی به مصدر. شماییت یعنی شما بودن، شما بودن، من شما بودن رو دارم تصور میکنم. خب جزئی دیگه، شما بودن یعنی که این چادر مشکیه، حالا روسریه، عینک داری یا نداری، قدت بلنده یا کوتاست، چاقی یا لاغری، خب این مختصات داره شما رو میسازه دیگه. این مختصات فقط در شما قابل در واقع صدق، در دیگران که قابل صدق نیستش، که ده نفر آدم که نداریم که یه جور باشن که این مختصات در شما رو توش، در کاربرد شما رو توش. به شما میگن جزئی. بعد در برهان و استدلال جزئی به کار نمیاد. یه واژه خیلی دقیقی در منطق وجود داره، میگن الجزئی و لا یکون و کاسبن و لا یکون و مکتسبا، نه ازش چیزی به دست بیاد نه ازش چیزی میتوانی به دست بیاوری، نه خودش مقدمه به دست آوردن چیزی میشود نه میتواند در مقدمات به دست آوردن چیزی قرار بگیرد. کاسب این فروشنده و اینا مراد نیست. خب این محدودیت، خب جزئیات که نمیتون در استدلال قرار بگیرن، خب ما یه ابزار دیگه ای هم بخواییم، ابزاری که درکش جزئی نباشه، ابزاری که درکش سطحی نباشه، ابزاری که درکش در واقع چی نباشه؟ جزئی نباشد و سطحی نباشد و حسی فقط نباشد. شما همه حقایق و حقایق حسی نیستن. گفتم علیت رو گفتم یا نگفتم؟ ما یه مفهوم داریم، مفهوم علیت. مفهوم علیت شما کجا در میاری؟ خب باید یه ابزار دیگه باید بسازتش دیگه. اون ابزار دیگه رو اسمش بذارن عقل. تا راجب عقل انشاءالله جلسه آینده بتوانیم به طور مبسوط صحبت بکنیم. الحمدلله رب العالمین.